در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می کند؟ زندگی یا مرگ بعد از ما چه فرقی می کند؟ ماهیان روی خاک و ماهیان روی آب، وقت مردن، ساحل و دریا چه فرقی می کند؟ سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست، جای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی می کند؟ یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کرد، یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کرد. تلخ و شیرین جهان اما چه فرقی می کند؟ فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت، فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت. بی وفا امروز با فردا چه فرقی می کند؟ سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم در هر کجا که هستید، و آرزو میکنم در این روزهای پایانی ماه شعبان المعظم هممون در حال آماده شدن برای شرکت در ضیافت بزرگ الهی باشیم در رمضان المبارک. خب امروز هم به رسم سه شنبه ها افتخار داریم تا در برنامه سمت خدا در محضر جناب آقای ماندگاری عزیز باشیم که بنده خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان سخت کوش این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و یک بار دیگر یاد یار سفر کردمون حاجی مهندسی عزیز رو که تقریبا 7 روز است بین ما نیست گرامی می‌داریم و امیدواریم که بودن همه ماها به گونه‌ای باشد که از رفتنمون همه افسوس بخورن که چرا کم استفاده کردن، همچنان که از رفتن آقای مهندسی عزیز هممون داریم افسوس میخوریم که چرا کم استفاده بردیم.
همینطوره. بسیار خوب، انشالله یادشون گرامی باشه و روحشون شاد. امروز هم به مناسبت 7 روز رحلت این عالم عالی قدر و مقارن با 7 روزشون مراسم تجلیل و تکریم مجاهدت های علمی علما در عرصه دین در مسجد بلال سازمان صدا و سیما انشالله برگزار میشه و انشالله خیلی از دوستان عزیزمون قطعا شرکت خواهند کرد با حضور کارشناسای خوب برنامه سمت خدا، مجریان و کارشناسان دیگر برنامه‌های دینی در رسانه ملی ساعت 15:30 تا 17 در مسجد بلال انشالله منتظرتون هستیم. خب آقای ماندگاری چند تا سوال داریم، اگر اجازه بدید من برم اولین سوال رو بخونم. دوستان عزیزمون از طریق پیامک، از طریق ایمیل و از طریق تلفن با ما در ارتباط هستند که جا داره تقدیر و تشکر بکنم از همشون. اولین سوال رو پرسیدن که سلام آقای ماندگاری، آخر آخر بندگی و دوست داشتن خدا اینه که عاشقش بشی. چه فایده؟ وقتی با کسی حرف میزنیم و درد دل میکنیم اما اون حتی جوابمونو نمیده، حداقل واسه من سخته که با کسی صحبت بکنم اما اون جوابمو نده. عشقای زمینی هم لایق دل بستن نیستن. این وسط ما باید چی کار بکنیم؟
منظور از اون بخش اول که جواب نمیده میخوان خدا رو بگن دیگه نه؟
بله بله دیگه، مثلا آخر بندگی دوست داشتن خدا اینه که ما عاشقش میشیم، اما دلمون میخواد باش حرف بزنیم ولی اون جوابمون نمیده.
من تو استودیو نشستم، خیلی از استودیوها شیشه‌ایه توی رادیو و توی تلویزیون، فاصله با اتاق فرمانم خیلی زیاد نیست، شیشه هم عایق داره. ما اگه با میکروفون صحبت نکنیم، عزیزی که تو اتاق فرمان نشسته صدای ما رو نمیشنوه،
حتی اگه جیغ بزنه،
حتی اگر
فریاد بزنه.
اشکال مال اون نیست که نمیشنوه، اشکال مال این عایقی است که دور منه. چرا فکر میکنم خدا نمیشنوه؟ چرا اصلا نمیخوام باور کنم که من عایق دور خودم درست کردم؟ تعبیر قشنگی رو شما ابتدای برنامه فرمودید که من دوست داشتم تو این برنامه حتما تو فواصل مختلف بهش اشاره بکنیم، که ما میخوایم تو ماه بندگی خدا وارد بشیم، مهمونی میخوایم بریم تو ماه بندگی خدا. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفرت. اما تا حالا شده حداقل تو این یک هفته آخر ماه شعبان بیا فکر کنیم مانع ما تو بندگی خدا چیه؟ چرا همش خدا رو متهم میکنیم؟ چرا فکر میکنیم که مثل اینی که ببینید من مثلا ناشنوا هستم، فرض میکنم سلام میکنم به شما با زبان ناشنوایی، شما جواب سلام منو میدید ولی من گوشم، شما با جوهر صدا جواب سلام منو میدید ولی گوش من نمیشنوه، چون باید به مثل من جواب بدید. من میخواد این مثالا رو از این جهت به کار بردم که اگر این عزیز میگه آخر بندگی عاشق شدنه، تو عاشق شدنم حرف زدنه، و راستم میگن،
بله.
خدا به حضرت موسی فرمود دروغ میگن اونایی که میگن منو دوستم دارن، نیمه شب بلند نمیشن با من تو خلوت حرف بزنن. هر کی عاشقه دوست داره دنبال خلوت میگرده با معشوقش حرف بزنه، هر کی عاشقه باید برای نمازش فرصت قشنگی بگذاره، برای نیمه شبش فرصت قشنگی بگذاره، برای نجواش فرصت قشنگی بذاره. چه وقتی خودمون مانع داریم میخوایم بگیم مانع تو خداست؟ لذا من احساس میکنم که بزرگترین موانع تو خودمونه. بارها هم توی برنامه گفتیم ما هنوز نمیدونیم بزرگی خدا یعنی چی. لذا گاهی وقتا بزرگی دنیا جلو چشممونو میگیره، بزرگی خودمون یک کاری میکنیم، یک شیرین کاری میکنیم، یک هنری از خودمونشون میدیم، بزرگی خودمون جلو چشممونو میگیره، بزرگی قدرت، ثروت، آدم ها، خونه ها جلو چشممون میگیره. وقتی بزرگی جلو چشممون میگیره بزرگی خدا رو نمیبینیم، با اینا مشغول میشیم، بعد یه دفعه گیر میکنیم، یاد خدا میفتیم، خدایی که اصلا بزرگیشو ندیدیم. یعنی و همه حرفم اینه که من تا خدا رو نفهمم چیه، کیه، چه اندازه‌ایه، چه کار میکنه، چه قدرتی داره، چه رحمتی داره، چجوری میخوام متهمش کنم بگم چرا جواب منو نمیدی؟
آخه میدونید آقای ماندگاری، من میدونم خودم که وقتی خدا دعوتم میکنه که نیمه شب بلند شم و باهاش نجوا بکنم، قطعا صدای منو میشنوه، چون اگر نمیشنید که دعوتم نمیکرد که باهاش حرف بزنم. اما خیلی دلم میخواد یک پاسخی از او بشنوم، یک نشانه ای، یک ندایی. اینجوری خیلی باورپذیرتر میشه این ارتباط.
به قول شما وقتی من بلند شدم دارم با خدا حرف میزنم، یعنی خدا گوشیشو بگید
برداشته.
بله. همین که یک بزرگ گوشی منو برداره به حرفای من گوش بده، من کلی پوز میدم که چرا به این پوز نمیدم. یادتونه موقع راجع به دعا صحبت میکردیم، گفتیم اصل ارتباط با خدا یه پیروزیه، یه موفقیته، یه توفیقه، برآورده شدن حاجتم تو مرحله
بعدیه.
ما اینو نمیفهم. به قول شما توفیق پیدا کردم نصف شب. خب بین همه اینایی که دوست دارن با خدا حرف بزنن، خدا به من اجازه داد و نصف شب بلند شم. مثل اینی که بگم و بین همه اینهایی که دوست دارن با رهبر عزیز ملاقات کنن، رهبر عزیز به 10 نفر اجازه دادن با ایشون ملاقات کنن. اصلا من رفتم ملاقات کردم، به قول بنده خدا اونجام نتونستم خواسته هامو بگم، ولی وقتی میام بیرون کلی پوز عالم رو میدم که من تونستم با نائب امام زمان ملاقات کنم. همین که خدا اجازه داده من سر رو سجده بگذارم، همین که اجازه داده اسمشو ببرم،
این آخه برامون کافی نیست. احساس میکنیم که خیلی
این کوچیک میدونیم.
آره احساس میکنیم
وقتی خدا رو کوچیک میدونیم، ارتباط با خدا رو هم کوچیک میدونیم، حاجت خودم رو بزرگ میدونم
و احساس میکنم اتفاق نیفتاده.
حاجت ما رو نداده، اصلا به بزرگی خدا هم اعتقاد پیدا نمیکنم. در این حالی که خیلی تعبیر قشنگی بود، وقتی سهم ما از این زمین از خاک یک مستطیله، شعر قشنگ شما اینجا و اونجا چه فرقی میکنه. آخرش من باید برم توی مستطیل. مهم اینه که او منو بپسنده، مهم اینه که او اجازه بده. بذار تو آخر دعای ندبه یک کلمه داره خیلی قشنگه، ونظر الینا نظرتن رحیمه. مهم اینه که او به نظر رحمت به من نگاه کرده. اگه به نظر رحمت نگاه نمیکرد که من توی گناه و معصیت افتاده بودم. همین که نصف شب بلند شدم دارم با او حرف میزنم، همین که اجازه داده بگم یا الله، خود همین عنایت نیست؟ یه خانواده‌ای رو من چند روز پیش دیدم، فرزند عزیزی داشتن، نمیدونم چند ساله بود، پسری بود، معلولیت تو تمام وجودش بود، یعنی حتی چشم نگاهش هم معلول گونه بود، یه با حالتی بود، نمیدونم اسم مریضیش هم نمیدونم. یه جمله به پدر مادر گفتم، گفتم شاکرید یا ارزم به خدمتتون که ناسپاس یا مثلا گله‌مند. واقعا گفتن شاکری. گفتم میشه علت چه بگی؟ گفتن اگه غیر از این بود معلوم نبود این یا الله یا الله تو زندگی ما اینقدر مستمر باشه.
بهانه شده برای ارتباط بیشتر.
مگه فرصت دنیا چقدره؟ شیرینی و تلخیش چه فرقی میکنن؟ حالا من شدم 70 سال پرستار یک مریض، نشستم پای یک بچه مریض، یک مادر مریض، یک پدر مریض، پای یک خونه سخت. شاید بعضی بگن صدای خودت داره از جای گرم بلند میشه، قبول، من معلوم نیست جای اون بودم چه کار میکردم، ولی روایات ما اینو میگه. باور کنم کوچیکی دنیا و تمام حاجتهای دنیا رو، تمام آرزوهای دنیا رو، و باور کنم همین که اجازه داده باش حرف بزنم به تمام دنیا و مافیها میارزه. این اگه برام بزرگ باشه دیگه اینجوری گله نمیکنم. من یقین دارم این جوان عزیز داره از روی نیت خالص و قشنگش میگه. فقط میخوام بهش بگم فدات بشم، کوچیک بزرگ رو جابجا نکن. حاجت تو، اصلا پاسخ تو، بالاترین پاسخ تو اینه که خدا گوشیشو برداشته، خدا اجازه داده تو، چون این زبان مأمور اونه، این کلمه مال اونه.
اینا میخوام بالاخره این رابطه دلچسب‌تر بشه، نزدیک‌تر بشه.
خوبه دلچسب‌ترم، باز من بگم خدا من که نمیفهمم دلچسب.
آره، با این صحبت‌های شما من احساس می‌کنم باید نگاهمون رو عوض بکنیم و همین ارتباطی که ما داریم اینو اندک نشموریم.
بذارید من یه داستان کوچیک بگم. حضرت موسی داشت از یک معبری رد می‌شد. یه انسان علیل و ناتوان و دست و پا مثلا نداشت، یا دو سالم نبود، پا سالم، چشمم سالم نبود، زبانم سالم نبود. به قول ما یه تیکه گوشت بود. کنار یک معبر افتاده بود. حضرت موسی دید این یک کلمه ای داره به زبانش میگه. حضرت موسی هم کنجکاوه. دقت کرد، میگه یا بار رو یا وصول.
یعنی چی؟
ای بار یعنی بر، صفت مشبهه.
بله.
وصول هم یعنی وصل. یعنی ای کسی که یک لحظه لطف تو از من قطع نکرد.
عجب.
حضرت موسی تعجب کرد. خدا چی بهش دادی؟ سلامتی دادی؟ خونه دادی؟ مال دادی؟ زیبایی دادی، قدرت دادی، چی بهش دادی اینقدر داره تشکر میکنه؟ خطاب اومد خود از خودش بپرس. با تمام زحمت، چون نمیتونست درست، نه گوش درستی، گفت داری چی میگی؟ برای چی داری تشکر میکنی؟ گفت موسی شناخت. گفت موسی، خدا همه چیزو از من گرفته، ولی خودشو به من داده.
برکت.
یعنی بزرگی خدا رو داره حس میکنه ها. توی مشتش خدایه، هیچی هم از دنیا نداره. تو دلش، البته مشک خیلی طبیعی قشنگی نیست، تو دلش خداست، چون قلب مؤمن عرش الرحمنه، القلب حرم الله، تو دلش خدا رو داره. همون جمله قشنگ امام حسین، مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. این جوان عزیز باید بدونه اگر این جوان خدایی نکرده فرصت همین یا الله رو هم نداشت و غرق گناه بود، خوب بود؟ همین که خدا رو بهش دادن، این معلوم میشه تمام عالم رو بهش دادن. اگر خدا رو از ما بگیرن، گفتود خودتو به علاوه خدا بکن، میبینی هیچی کم نداری. خودتو منهای خدا بکنی میگی هیچی نداری،
چون از او گشتی، چون با اون شدی، همه چیز از تو گشت، همه چی با تو میشه، چون از او گشتی، ازش رو برگردوندی، همه چیز
میخوام. این متاعب این گران قیمتی میارزه من تو مریضی باشم و یا الله بگم تو فقر باشم و یا الله
دست کم نگیریم،
دست کم نگیریم، بدونیم ارزشش خیلی بیشتر از اون چیزای مادی است که ما از خدا میخوایم و احتمالاً خدا به ما نمیده، چون بارها شده، باز نمیخوام اطاله کلام بکنم، بارها شده طرف پول خواست، پول بهش دادن از خدا یادش رفت، چشم خواست، چشم بهش دادن از خدا یادش رفت.
بسیار خوب. خب یه سوال دیگه داریم. به بیننده عزیزی دلشون میخواست که در کربلای جبهه ها باشن، منتهی یه سری عواملی دست به دست هم داد که نشد. حالا این سوال جالبی است. با سلام به همه دوستان عزیزمون در سمت خدا، علیکم السلام. سوالی دارم که مدت‌ها به دنبال جوابش می‌گردم. از آقای ماندگاری می‌پرسم. زمان جنگ بین آدم‌هایی که بدون رضایت مادر پدرشون رفتن جهاد کردن و شهید شدن و اون‌هایی که به خاطر رضایت اون‌ها خانه‌نشین شدن و تا آخر عمر حسرت به دل، کدومشون درست‌تر انتخاب کردن؟ لطفاً نگید هر دوشون انتخاب درستی بود. حقیقت اینه که من چند وقت پیش به خاطر رضایت مادرم و حساسیتشون به رسم‌های خانوادگی از ازدواج با کسی که از بسیاری جهات هم عقیده و مناسب من بود منصرف شدم. گذشته از این موضوع، در زندگی خیلی وقتها نمیتونم بین رضایت مادر و پدرم و عقایدم درست انتخاب کنم. خواهشمندم جواب سوالم رو بدید. خیلی ممنون از تماستون و خیلی ممنون از پیامتون. حالا بشنویم صحبت‌های ماندگاری رو.
ببینید تو آیین‌نامه بندگی که جلسه قبلا به مناسبت نیمه شعبان، خیلی دوست داشتیم آیین نامه بندگی رو بیشتر توضیح بدیم، اما فرصت کم بود و بهانه رحلت عزیز دلمون آقای مهندسی مقدار کمتر تونستیم بهش بپردازیم و در آینده انشالله وعده میدم
انشالله
تو ماه بندگی خدا بیشتر به آیین نامه بندگی بپردازیم. تو آیین نامه بندگی یک سلسله مراتب ما داریم تو اطاعت. و چرا گاهی وقتا فکر میکنیم همیشه ما سر دوراهی خوب و بدیم؟ اتفاقا مؤمن خیلی وقتا سر دوراهی خوب و خوبتره، خوبترین. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عمل. از ما خوبترین رو میخواد. خوبترین چیه؟ بیم سلسله مراتب ولایت رو برای عزیزان یه بار دیگه بگیم. ولایت خدا، بالاترین اطاعتی که از ما میخواد اطاعت خداست. رتبه بعد اطاعت رسول خداست. رتبه بعد اطاعت ولی خداست. رتبه بعد اطاعت فقیه جامع الشرایع در عصر غیبت. رتبه بعد اطاعت پدر و مادر. حالا اگر اطاعت این پدر و مادر، چون اینجا در حوزه خانواده است، با اطاعت ولی خدا تو این چهار مرتبه تعارض داشت، قطعاً اگر بگیم اطاعت از پدر خوبه، اطاعت از ولی خدا خوبترینه. رضا به ذرس قاطع میگیم کسانی که تبعیت از امر امام کردن و به جبهه رفتن قطعا خوبترین رو انتخاب کردن. برای این همین عزیز داره حسرت میبره اون عزیز دیگه. رضا در زمان جبهه هم من یادم امام فرمودن که برای رفتن به جبهه رضایت پدر مادر شرط نیست، ولی بهتر است تو بعضی از موارد دارین که نه، اصلا رضایت پدر مادر تکلیف نیست، اخلاقیه. مثل همین مورد جبهه. مورد ازدواج دختر با پسر فرق داره، چون احتمال میدم خواهری خانم رضایت پدر مادر براش تکلیفه، مخصوصا رضایت پدر. رضایت بدون اذن پدر اصلا عقدش اشکال داره، چه موقتش چه دائمش، که این بود سؤالی هم هست عزیزان میپرسن، عقدش اشکال داره. حالا بعضی‌ها میگن شرعاً اشکال داره، بعضی‌ها میگن به قول من اشکال وضعی داره، که حالا توضیحشو برن از کارشناسان احکام بپرسن عزیزان. اما برای پسر رضایت پدر مادر حکم تکلیفی نیست،
اخلاقیه. بهتره که رضایت
رو داشته باشه. اگر پسری واقعاً با گزینه‌ای می‌خواست ازدواج کنه که پدر مادر موافق نبودن، اینجا برای چی حکم اولا نظر خود شخصه؟ چون ازدواج در صورت ترس از افتادن به حرام بر من واجبه، بر من پسر واجبه. حالا که واجب شد، حکم پدرم میشه حکم اخلاقی.
ولی وقتی تو موجب آزار و اذیت اونها میشه، موجب ایذا اونها میشه.
لذا باز همونجا هم میگیم اگر بتواند به هر طریقی شده رضایت پدر رو مخصوصا جلب بکنه خیلی بهتره. اما اگر خدایی نکرده اونها پاشون توی کفش کردن، میگن نه این حکم شرعی شو باید انجام بده. دختر نه، باز فرق داره. دختر چون اجازه ولی لازمه برای عقدش، اونجا هم حکم تکلیفی هم حکم اخلاقی. پس اون یه قاعده گفتیم تو آیین نامه بندگی، ما اطاعت از خدا یعنی انجام تکلیف ملاک اوله. اونجایی که رضایت پدر مادر حکم تکلیف ماست، رضایت پدر مادر هم میشه حکم خدا، اجازه پدر مادر هم میشه حکم خدا. اونجایی که رضایت پدر مادر اخلاقنه، برای که دلشون رو به دست بیارین ناراحت نشن، ولی تکلیف ما نیست، اونجا باید به حکم تکلیف و به حکم الهی هم این مونم یه قاعده ایه انشالله که تو خیلی از موارد عزیزان بتونن بر اساس این قاعده انشالله راه خودشون رو پیدا بکنن.
انشالله. خیلی خوب، بسیار متشکرم. یه سوال دیگری هم هست پیش روی من که فکر میکنم اگر ما تلاوت آیاتو داشته باشیم و برگردیم انشالله با وقت بیشتری میتونیم به سوالات شما بپردازیم، که من دعوت میکنم تا لحظات دیگر تلاوت آیات کلام وحی رو داشته باشیم. امروز به صفحه 303 کلام وحی رسیدیم و انشاءالله تلاوت این آیات عمرانی از مشهد و رضا تقدیم حضورتون میشه. آیات سوره مبارکه کهف آیات 84 تا 97 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم انشاءالله با احترام همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم که من و آقای ماندگاری در بخش بعدی برنامه سمت خدا هم همراهی کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديك خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيك ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. انشالله به برکت این آیات نورانی هر کی زیارت مشهد و رضا رو میخواد خداوند انشالله قسمتش بکنه. باز هم امروز چقدر خوبه که ثواب قرائت و تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی حاجای مهندسی عزیزم که امروز هفتمین روزیه که در بینمون نیستن. امروز به مناسبت هفتمین روز رحلت این عالم عالی قدر و مقارن با هفتمین روز ارتحال ایشون مراسم تجلیل و تکریم مبلغین دینی و به پاس مجاهدت های علمی علماء دین هممون انشاءالله امروز در مسجد بلال سازمان صدا و سیما خیابون ولی از بالاتر از پارک ملت ساعت 15:30 تا 17 مراسم برگزار میشه. کارشناس خوب برنامه سمت خدا انشاءالله حضور خواهند داشت. آقای دکتر رفیع، حاجای عالی عزیز، آقای نقویان، حاجای ماندگاری هم که انشاءالله حضور دارن و سخنران مراسم امروز ما هستن، خانم نیلچیزاده و مجریان و کارشناسان برنامه‌های دینی شبکه‌های مختلف سیما انشاءالله شما هم حضور پیدا بکنید. خیلی خوشحال میشیم امروز زیارتتون بکنیم. خب آقای ماندگاری عزیز، یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله دو سه تا سوال هست که خواهم پرسید.
عرض ادب به ساحت مقدس امام رضا سلام الله علیه. آقای اول این صفحه رو من فکر می‌کنم که عنوان یک فرمول تو بحثمون میگفتیم، باز دوباره یادآوری کنیم. انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. تو آیین نامه بندگی خدا که انشالله میخواییم وارد ماه بندگی بشیم و این آیین نامه رو باید کامل قبول کنیم، نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض نباشیم، استفاده گزینشی از این آیین نامه نکنیم. این آیین نامه از اول تا آخرش به ما حرکت در مسیر بندگی رو میده، نه یک بخشش. من میخوام سه تا کلمه تو این آیین نامه بگم. یک، خدا برای هر جایگاهی که ما میخوایم برسیم یه فرمولی گذاشته، اسبابی گذاشته، مثل اسباب عادی عادی که تو زندگیمونه. ما نمیدونم چرا به این اسباب دنیوی هممون ایمان پیدا کردیم ولی به اسباب معنوی کمتر ایمان داریم. همه میدونن، بارها گفتیم که برای رسیدن به یک جایگاه توی دانشگاه باید چقدر درس بخونیم، چقدر، همه میدونن این سببش برای رسیدن یک رتبه ورزشی، یک رتبه هنری،
و مسیرش هم مشخصه.
خب ما میخوام بگیم به یک رتبه بندگی هم خدا اسباب گذاشته. بیایید تو رو هر کی میپرستیم، من به خودم میگم قبل از وارد شدن به ماه رمضان، ماه بندگی، اسباب بندگی رو پیدا بکنیم. یک. دو، توی مسیر وقتی پیدا کردیم، یعنی معرفت پیدا کردیم، حرکت بکنیم با تمام توان. با تمام توان، یعنی باید باور کنیم اینجا جاییست که هم حرکت از ما میخوان، هم سرعت میخوان، هم سبقت، که بارها گفتیم بحثش رو. سه، این سومین اصلش مهمه. خب خیلی جا میگن آقا ما رفتیم تلاش کردیم به ما نمره ندادن، ما رو قبولمون نکردن، مدرک ندادن. این تو این مسیر بندگی یکی از اسباب امیده. امید همون کلمه راحتی که ما میگیم خدای کم ما و کرم تو، اما اون کمه رو بیاریم. جناب بضاعت مزجات که تو آیه 87 سوره یوسف، بیاریم، نشینیم بگیم خدایا هیچ ما و کرم تو. خب میگم آتینام کن بشه این سببا، بابا یه کاری بکن دیگه. او پیرزنم حواسش بود یه کلاف نخ آورد برای خریدن یوسف، میدونست قیمت یوسف یه کلاف نخ نیست ولی آورد. ما اگر میخوایم به مقام بندگی برسیم، به مقام اولیاء الله برسیم، به مقام اصفیا برسیم، به مقام جند الله برسیم، به مقام حزب الله برسیم، همه این مقاماتی که هممون دوست داریم، همسایه فاطمه زهرا بشیم، باطن قرآن رو درک کنیم، باطن ماه رمضان رو درک کنیم، لیلة، اینا هم مقامه، لیلة القدر رو درک کنیم، یه کاری بکنیم، ولی امید هم داشته باشیم. اون اینقدر کرم داره، اینقدر لطف داره که میگه تو یک قدم بیا من 10 قدم میام، یه جا میگه من 100 قدم میام، دستتو میگیرم و میکشونم. ما دریغ از همین یک قدم، حرف من اینه، این سبب رو حواسمون باشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. برای گام برداشتن و رفتن به سمت خدا بر همتون آرزو موفقیت میکنم، انشاءالله خودش دستمون رو بگیره. فکر میکنم بهترین دعایی باشه که خودش بخواد ما به سمتش بریم.
حالت معذرت میخوام کلمه که شما میگی، ببینید خدا برای خدایی کردن آماده،
خب
برای پذیرفتن ما هم به عنوان بندگی
آماده است.
آماده، ما فقط باید بریم قرارداد بندگی رو
امضا کنیم، اون آیین‌نامه رو بپذیریم،
امضا کنیم و امیدوارم باشیم
انشاءالله. خیلی خوب، اما دیگه یه سوال داریم، دوستان عزیزمون ایمیل کردن برامون، سمت خدا هستن irib.ir آدرس ایمیل ماست. سلام، لطفا اینو حتما تو برنامه‌تون بخونید. من پسر 19 سالم توی خانواده با وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین به دنیا اومدم. ما یک خانواده 6 نفره هستیم. من 3 تا خواهر دارم و تک پسرم. مادرم میگه بعد از به دنیا اومدن 2 تا خواهر اولم که 2 قلو هستن، خیلی دعا و گریه و التماس و نذر و نیاز کرده که بچه بعدیش پسر باشه. اما اونم دختر بود. بعد از اون مادرم گفت یه بچه دیگه هم تو راه بوده که قبل از اینکه به دنیا بیاد مرد. به نظر من اونم دختر بوده. خلاصه مادرم بعد از اون دوباره نذر و نیاز کرد و به زیارت امام رضا علیه السلام رفت و از او یک پسر خواست. من به دنیا اومدم. ایشون ادامه میدن که حالا خیلی افسردم. دانشگاه مشروط شدم، تیپ و قیافه و پول و عرضه هم ندارم، ضریب هوشی بالا نیست. بعض وقتا آرزوی مرگ میکنم و میگم که کاش من به دنیا نمیومدم. به نظر من چیزهایی که برای من پیش میاد به دلیل اینکه خدا نمیخواسته من به دنیا بیام و فقط به خاطر اصرار مادرم راضی شده. مگه نمیگن آدم باید به رضای خدا راضی باشه؟ مگه خدا خیر و صلاح بنده‌هاشو بهتر نمیدونه؟ خدا بعضی وقتا با اصرار زیاد بنده‌هاش چیزی رو به اونها میده که بعد بنده‌هاش میفهمن که به نفعشون نبوده و نباید بی خودی التماس میکردن و دعا. به نظر من قضیه منم اینجوریه. نظر شما چیه؟ لطفاً منو راهنمایی بکنید. متشکرم از پیامتون. سوال شما در برنامه مطرح شد و حالا آقای ماندگاری میخوام پاسخ بدم.
سوالشون در واقع 2-3 تا سوال بود. یکی اینکه آیا میشه چیزی رو زورکی از خدا خواست؟ ما میگیم تو روایات ما هست که دعا بکنیم، تلاش هم بکنیم، اصرار در دعا هم بکنیم، اما زورکی از خدا چیزی
نخواسته
باشه. علامت اون چیزی که زورکی از خدا میخوان ناقص بودن گاهی وقتا تو اصلشه. ایشون تو اصل ناقص نیستا.
یعنی چی؟
یعنی دست و پای وقتا یه نفر به زور میخواد از خدا، من دیدم، شاهد بودم خودم. خدا به خانم آقای اولاد نداده بود.
بله.
اومدن، تلاش کردن، پزشکی، دعا این طرف نداد. اومدن پیش یک بزرگی، گفتن دعا کنید. ایشون یه نگاهی کرد، گفت فکر میکنم مصلحت شما نیست. گفتن نه، ما به زور میخواد. گفت خیلی. تحمل امتحانش هم داشته باشی. به زور خواستن، موقع تولدش هم دیدن بچه پاهاش معلوله. این هستی مقدار علامتش. کپتون بچه گناهی نکرده، اون بچه تکلیفی داره بر اساس داراییاش. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. اون بچه هیچ وقت تکلیف پا ازش نخواهند خواست روز قیامت. همون مقداری که داره ازش سوال میکنن. بعد پدر مادرم باز بر اساس این امتحان باید انشالله تطهیر بشن، رشد بکنن و به نتایج برسن. این عزیز ناقص به دنیا نیومد. پس معلوم نیست بگیم خدا نمیخواسته یا زورکی بوده. بله، بر اساس داستان قشنگی که ایشون اشاره کردن، پدر مادرشون زودتر پسر میخواستن، خدا دیرتر بهشون داد. به قول معروفشون پسر سر 7 دختره. خیلی طویلش هم میگیرن. کلی هم برویا براش داره، برای دامادیش چه بکنن اینا. اما گاهی وقتا من با تلقین منفی به خودم خودم رو ضعیف میکنم.
انرژی خودم رو میگیرم،
انرژی خودم رو میگیرم. یعنی همش میگم خب چرا خدا منو خلق کرد؟ مال یه لطیفه ام بهشون هدیه بکنم. میگن یه بنده خدا از آبشار نیاگارا فریده بود. خبرنگارا رفتن سراغش، گفتن که خب انگیزه شما از پریدن چی بود؟ گفت من انگیزه کار حالیم نمیشه، به من بگید که هول هم داد. ایشون خدا رو شاکر باشه که هولش دادن تو وادی انسانیت. بله، ما به اختیار خودمون هیچ کدومون توی دنیا نیومدیم. به تقدیر الهی بودیم. مثلا آمدن ما به اختیار نبوده. رفتن ما هم به اختیار نیست، فقط حد واسط آمدن و رفتن ما تو اختیار ماست. به این عزیز گاهی وقتا میخوام این سوال ازش بپرسم، آیا خبر داره؟ گاهی وقتا چون ما ها فکر میکنیم که اصلا خدا ما رو خلق کرد، یعنی عدم رو بهتر از وجود میدونیم. من میخوام مثال به شما با شما اشاریتی صحبت کنم. شما اگه دست نمیداشتید بهتر از این بود که دست دارید؟
نه.
چشم نمیداشتید بهتر از این بود که چشم دارید؟
نه.
پا نمیداشتید بهتر بود؟ هیچ آدم عاقلی نمیگه بهتر بود. پس همیشه وجود بهتر از عدمه. اگر خودم قدر وجود رو ندونم هی بگم ای کاش نمی بودم، اثر وجودیم کم میشه،
خالی خالی میشه.
این آقا آره. وجود خالی شده الان. رضا میگه استعدادم کم شد. مگه استعداد یه چیزیه که ذاتیه همش؟ بله یه بخش از استعداد ذاتیه، طرف به خاطر ارثی تیز هوشه، ولی ما آدمایی داریم، آدمایی داریم که اول ذریب هوشیشون خیلی پایین بوده ولی اینقدر تلاش کردن، یکی دو ساعت تلاش بوده تو 4 ساعت تلاش بکن.
بله.
رسیدن به جایی که واقعا نابغه شده.
همینطور واقعا من
بذار من میخوام اینو بگم. بی عزیز بگم با تلقین منفی وجود خود تو خالی نکن. خدا به تو وجود رو داده، شاکر باش. اونم وجود انسان به تو داده. خدای ممنونتیم که ما رو حیوان خلق نکردی. خدای ممنونتیم ما رو مسلمان، انسان و مسلمان خلق کردی. ممنونتیم ما رو با محب اهل بیت خلق کردی. ممنونتیم تو این زمان جمهوری اسلامی که حجت بر هممون تمومه خلقمون کردی. همه داراییاتو بشین. بله حالا یه معمولا شیطان، ببینید من فکر می‌کنم بارها تو این برنامه گفتم، شیطان از هر راهی بتونه ما رو ناامید کنه تلاش میکنه. ناامید از زندگی، ناامید از تلاش، ناامید از امید،
ناامید از بودن،
از همه چی ناامید میکنه و ایشون رو متاسفانه از وجود خودش داره ناامید میکنه. باز لطف خدا و من خواهش میکنم یکم تلقین‌های مثبتی بر خودش داشته باشه.
همین باره.
تلاش رو بیشتر بکنه. پدر مادرم، من یقین دارم پدر مادر این جمله رو نمیگن، اما گاهی وقتا شنیده شده که خدایی نکرده پدر مادری به دختری به پسری گفتن تو ناخواسته بودی. خیلی ضربه میزنه. یعنی به این نقطه این جوون اصلا میندازش تو این که تو خالیش کنه. من خواهش میکنم پدر مادر اگه این جمله رو گفتن یه جوری ترمیمش کنن، استغفار کنن، از دل طرف بدن. یعنی من همین چند روز پیش موردی رو داشتم که اینقدر به سر خودی زده، به قول ما خودزنی کرده خودشو، به قول ما معذرت میخوام چاقو چاقو کرده از لحاظ روحیش.
چرا؟
که خواهرش اومده داره از او جلو میزنه، داداشش داره از او جلو میزنه، فقط بخاطر که من ضعیفم، من مریضم، من قدم کوتاهه، من نمیدونم چشمم ضعیفه، من استعدادم کمه. بابا قدت کوتاهه، تو برو نمره 20 تو قد کوتاه بیار، برو نمره 20 تو این شرایط گیر بیار، تو نمره قد بلند است تو نمیخوای،
هر چقدر هستی تو همون جایگاه خود عالی باش.
گاهی وقتا میگیم اونایی که داریم قدرش رو نمیدونیم، قصه اونایی که نداریم میخوریم، اینایی که داریم میپوسه از بین میره.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. من میخوام این تبریک ویژه بگم به همه اونهایی که در آستانه این ضیافت با شکوه الهی امسال خدا به صورت ویژه و مخصوص بر اونها کارت دعوت فرستاده. اونهایی که اولین سالیه که میخوان انشاءالله روزه بگیرن، چه دختر دختر خانم ها و چه آقا پسرها، و خسته نباشید بگم به همه پدر مادرهایی که امسال دارن بچه‌هاشون رو آماده میکنن که انشاءالله پرشور و بانشاط در این ضیافت حاضر بشن. حالا یک نوجوان 14 ساله‌ای برام یه پیامی فرستادن آقای ماندگاری، گفتن که من 14 سالمه، فکر می‌کنم که امسال باید برای اولین بار روزه بگیرم، انشالله مبارکتون باشه، اما از همین الان گفتن که فکر می‌کنم که در این گرمای تابستان طاقتم کم باشه و مادرم هم گهگاهی به من بگه می‌تونی بعداً غذاهاشو بگیری، شما لطفا من راهنمایی کنید و یه چیزی بگید که با صبر بیشتری روزه هام رو بگیرم. حالا آقای ماندگاری پاسختون رو خواهد.
من دو سه نکته اینجا میگم.
بفهمید.
اول به تمام دختر خانم هایی که به سن تکلیف رسیدن و آقا پسرهایی که به سن تکلیف رسیدن شما تبریک گفتید، من از این جهت میخوام تبریک بگم. این آقا پسر و این دختر خانم ها اینقدر دوست داشتن اینا رو بزرگترها، قاطی بزرگترها حسابشون کنن. به قول ما قاطی آدم ها حسابشون کنن. دختر خانمه میامد حرف میزد میگفت بچه ساکت باشه. آقا پسره میخواد حرف بزنه میگم بچه ساکت باش. من بینا میخوام بگم اولین وجود نازنینی که شماها رو قاطی بزرگترها حسابتون کرده خداست. میگه آی دخترای 9 ساله، پسرای 15 ساله، بیاید مثل باباتون از شماها تکلیف میخوام. شما رو قاطی بزرگترها، قاطی اونا حسابتون کردم، از شما تکلیف میخوام، جدی هم هستم، کوتاهی کنید تنبیه هم میشید، خیلی جدی. قد کیف میکنه آدم؟ دختر خانم ها رو خدا خانم حساب کرده، آقا پسران رو خدا آقا حساب کرده. یعنی اولین کسی که تکریم کرده این گونه مخاطبان رو به این عزیزان رو و به اونها بها داده خداست. یکی.
خیلی خوب.
دو، مطلب دوم علامت بلوغه. یک سوالی. بعضیا فکر میکنن علامت بلوغ دختر خانم ها 9 سالگی و علامت بلوغ آقا پسرها 15 سالگی قمری، که البته شمسی میشه 8 سال و 9 ماه تقریبا برای دخترها و 14 سال و نیم شمسی میشه برای آقا پسرها. این سن یکی از علائم بلوغه. علائم دیگر هم داره مخصوصا برای آقا پسرها.
علائم بلوغ یا علائم تکلیف؟
علائم بلوغ که میشه تکلیف، بستر تکلیف. من میخوام به مادرهای بزرگوار بگم، به پدرهای بزرگوار بگم، یکی از علائم بلوغ بروز احتلام و جنابت. این که آقا پسری در عالم خوابش جنوب بشه و غسل واجب برو، این آقا پسر اگه تو 13 سالگی اتفاق براش بیفته بالغ شده، منتظر 15 سالگیش نباشه.
یعنی بالغ شده یعنی مکلف،
یعنی مکلف. وقتی میگیم بالغ یعنی مکلف. دختر خانم ها بیشتر همون سن ملاکه، چون علائم دیگرشون معمولا دیرتر بروز میکنه،
بعد اتفاق میفته،
بعدن اتفاق. پس سنشون ملاک. این مطلب دوم. پس راجع به آقا پسرها اینجا جاییست که من تقاضا میکنم پدرها و پسرهاشون رفیق بشن بپرسن پسر گلم آیا همچه وضعیتی برات پیش اومده یا نیومده، ازم یا اگر خودشون یکم خجالت میشن عموش بپرسه، معلمش بپرسه، روحانی محل بپرسه. خدا رحمت کنه روحانی قشنگی داشتیم زمان جبهه‌ها که خدا با اولیاش مشغول کنه، که یک بار مقام معظم رهبریشون یاد کردن، عاشق کاظم تدین، خیلی با صفا بود. به هر جوونی میرسید اول از علائم بلوغش میپرسید، هم دوسورش میپرسید و اینا. این مطلب دوم. مطلب سوم که این آقا پسر گفته فکر می‌کنم مادرم میگه مثلا الان روزه نگیر بعد روزه بگیر، من به این مادر بزرگوار میگم اگه ایشون رساله‌ای دارن رساله‌شون رو چاپ کنن ما هم از ایشون تقلید بکنیم. چون این که به بچه‌ای که به سن تقلید رسیده بگم روزه نگیر فتواه، فتوا رو باید مرجع تقلید بده. به صرف این که بچه‌م احتمال میدم یکم تشنگی امسال اذیتش کنه، دخترم رو و پسرم رو نمیتونم مجوز بدم. من حتی میگم که ضعف مجوز روزه خوردن
ضعف نه. حالا که وارد این مباحث شدیم، من فقط این نکته رو بگم، اگر واقعا این دختر خانومی تو این سن و سال طاقتش رو نداشته باشه، چی؟
توان روزه نداشته باشه. بارها جای فلاح‌زاده عزیز فرمودن اگه توان نداشته، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، واقعا یک دختری از لحاظ جسمی تو سن 9 سالگی اصلا ظرفیت روزه گرفتن نداره، اینو باید تشخیص بدن. روزه برش واجب نشده.
بعضی از اون میگیرن ولی وقتی دیگه کم آوردن،
حالا من میخوام بگم که حالا یه راه حل میخوام بذارم. اونایی که خیلی جا احتیاط میکنن اینجا احتیاط کنن. اولا این پدر چون تابستان مدرسه ندارن بچه، حالا کلاسایی دارن که میشه، شب ها هم کوتاهه، شب رو یکم بیشتر بیدار باشن، خورد و خوراکشون بیشتر باشه، غذای مقوی هم بخورن، خرما، عسل، شیر، نوش جان بکنن، روز رو بیشتر استراحت بکنن. مثلا بعد از نماز و بعد از سحری بخوابن تا نزدیک ظهر،
بعد از
ظهر بلندشن یک نمازشون رو بخونن، باز قرآنی تلاوت کنن، زیر کولر بشینن و استراحت کنن. یعنی میارز استراحت بیشتر، خوراک مقوی‌تر، تا این تکلیف الهی رو برام مهم
که وقت اون استراحت هم عبادت میشه اون وقتی
که اصلا انفاسکم فی تسبیح همینه نفس روز دار. نکته آخر، خیلی پدر مادرها قصه بچه‌هاشون رو می‌خورن اگه خودشون ماشین دارن، موتور دارن یا نه آژانس، صبح به صبح یا روز درمیون، شاید بچه‌شون بتونه روز درمیون بگیره، دو روز درمیون بگیره، اون روزی که میخوان بگن روزه رو بخوره نمیکشه، سوار ماشینش کنن 22 کیلومتر و نیم ببرنش اینجا میشه مسافر، هیچ اشکالی هم نداره. یک لیوان آب بخوره این سر 22 کیلومتر و نیم، مسافر شد، آب که خورد برش نداره،
خود پدر مادرم مسافر
نه دیگه میکنه. اون چون نمیخورن و برمیگردن دوباره روزه خودشون درسته. فقط این دختر بچه شد آقا پسرشون یه قلوب آب بخوره، از مرز شهر 22 کیلومتر و نیم ببرن برش گردونن که مجوز شرعی داشته باشن به روز خوردن. همینجوری مامانش بگه که گناه داره این بچه طاقت نداره تشنه میشه، بذاریم روزه رو بخوره. من حس میکنم که شوق انجام تکلیف رو از بچه هامون نگیریم. همین که مقید بشیم سحرها بیدارشون کنیم و قشنگ بخورن، غذای مقوی هم بخورن، آب لیمو بهشون بدن، خاکشیر بهشون بدن، نار بهشون بدن که تشنگیشون کم بشه، روزا کمتر بیرون برن و استراحت بشن. بذارید یه لذت اولین سال روزه رو به کام بچه هاشون شیرین بماند تا آخر عمر انشاءالله.
خیلی خوب، خیلی خوب. قطعا میدونم الان خیلی ها مشتاقن که دیگه ماه مبارک رمضان بیاد و اون کارت دعوت که یک هلال باریک نقره‌ای هست برای همشون که انشالله هم شرکت بکنن. خب بریم سراغ سوال بعدی، تو این دقایق باقی مونده انشالله به یک سوال دیگه هم بپردازیم. سلام، خسته نباشید، از برنامه خوبتون واقعا تشکر میکنم، متشکرم لطفتون. گفتم من وقتی درس بخونم احساس خوبی ندارم، حس میکنم خیلی کارهای مهمتری هم هست که باید انجام بدم. مثلا وقتی میبینم پدر و مادرم برای درآوردن روزی خونه هر دو بیرون از خونه کار میکنن، حس بدی بهم دست میده و فکر میکنم باید برم و به اونها کمک کنم و حس میکنم امام زمانم از من راضی نیست. البته اینم بگم که من به حرف پدر مادرم گوش میکنم و اونا از خداشونه که من درس بخونم و تمام امکانات رو برای من فراهم میکنن. اما چی کار کنم وقتی چهره خسته پدر مادرم رو میبینم که از سر کار میان، خیلی دلم میسوزه و حالم از هر چی درس به هم میخوره. لطفا راهنماییم کنید. آقای مادر دیگر بفرمید.
اگر اجازه شوخی به من بده، گفته بود که اگر که چون خودش هم شاید یه مقدار با درس میانی خوبی نداره، شاید خدایی نکرده دنبال بهانه میگرده و الا موقعی هم کهشون میخوابه نمیتونه کمک پدر مادرش بکنه، حالش از خوابیدن که به هم نمیخوره، موقعی هم که داره تلویزیون نگاه میکنه نمیتونه کمک پدر مادرش بکنه، پس باید حالش از تلویزیون نگاه کردن هم موقعی هم که داره بازی میکنه نمیتونه کمک پدر مادرش بکنه. ببینید، ما میخوام بگیم پدر مادری که دارن از وجودشون مایه میگذارن برای این آقا پسر یا دختر خانم هر عزیزی هستن، بستر رو برای درس خوندن فراهم میکنن، اونا اگر این بچه به حرفشون بکنه اونا آروم میشن،
خستگی از تنشون در میاد
چون ثمره تلاششون رو میبینن، یک نهالشون داره رشد میکنه، اونم رشد عالمانه داره. دو، این عزیز یه جوری برنامه ریزی درسی بکنه که تابستون بتونه کمک پدر مادرش بکنه. الان خیلی از بچه‌هایی که پدر مادرشون کشاورزن یا کشاورزی دارن تو روستا، بلند میشه کیلومترها میره کشاورزی میکنه تو این هفتاب گرم و برمیگرده، خب آقا پسر دختر خانم بگم بابا ما هم تابستون میام کمکت بکنیم، باغداری دارن ما میام کمکت کنیم، دامداری دارن ما میام کمکت کنیم، کارگاه داره، یعنی تو فرصتهای تعطیلیش عاشقانه بره کمک بکنه. نه، کار اونها یه جوری نیست که بتونه کمک کنه، تو فرصتهای تعطیلیش اینم بره یه کاری بکنه کمک خرج اونها باشه.
درست،
اینا راههایی است که میتونه اون حس قشنگش رو تأمین بکنه، از درس هم انشالله فرار نکنه، ناقلا بازی هم بذاره کنار، از درس فرار.
حالا شاید اینجوری نبود آقا.
حالا من
معلوم بود، من داشتم سوالو میخوندم، چشاتونو میدیدم، فهمیدم که این نکته ای هست تو نگاهتون. خب ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. آیماندگار دعا بفرمایید.
اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. امام جواد فرمودن سلام الله علیه در دهه آخر ماه شعبان این دعا رو خیلی بخونید. خدایا اگر در گذشته ماه شعبان ما رو نیامرزیدی، در این لحظات باقی مانده، ساعات و روزهای باقی مانده ماه شعبان ما رو مورد عفو و رحمت و مغفرت خودت قرار بده که با طهارت و پاکی وارد ماه بندگی بشیم که بتونیم استفاده بیشتری ببریم.
ان شاء الله. بسیار خوب، بسیار متشکرم از نگاهتون. در این لحظات پایانی میخوام که برای شادی روح عزیز سفر کردم حاجی مهندسی عزیز که واقعا مهندسی دلها رو برای بردن به سمت خدا خیلی خوب بلد بود، فاتحه قرائت بکنیم و انشاءالله برای شادی روحشون دعا بکنیم. تا سلام دوباره.
خداوند، چگونه اندازه کنم قدر خطایی را که دست در دست تو و چشم در چشمت، مهر فراموشی زدم پای عهدنامه‌ای که با تو بسته بودم. دستم را گرفته بودی به آن عهد و من گره از گرهت باز کردم به سست قدمی و لرزیدم و از لرزم هبوط پدیدار شد. هرچند به نزول شأنی بر من نزول یافت و در شقاوت خطا سعادت توبه میابم و تو که هماره پذیرندم بوده ای و من به هدایت دل خوش. اما حکم تو بود و ما عازم روزه. و این روزگار دور خداوند، هرچند که نزدیکی، کی سر خواهد آمد و کی نزدیک تو خواهیم بود. خداوند، نزدیک تر از